أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شهد تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از باب این که درس پس داده باشم، خب دیگه کم کم به اصطلاح دایره تنگ میشه و به اصطلاح مصیبت شدت میگیره. انشاءالله توفیق داشته باشیم برای سلامتی امام زمان علیه السلام، حتما صدقه بدیم، حالا ولو کم، ولی توجه کنیم، چون صاحب مصیبت امام زمان علیه السلام، اونم نه اینکه از مصیبت را بشنود، که در واقع حاضر است. برای سلامتی حضرت دعایی که به دعای فرج در واقع مشهور شده رو با هم انشاءالله زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم املأ قلبه من الفرح و السرور. اللهم اکشف عن همه و غمه و حزنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام دیگه مقدمه عرض نکنم و در واقع یادآوری نکنم بحثی که گذشت. توفیق داشتیم لغت ولی و اولیا و ولایت و مولا و اینها رو در قرآن در واقع جستجو میکردیم، با این توجه که اهل سقیفه خیلی مجدانه، آمدانه، موزیانه در واقع در صدد این برآمدن و به لحاظ دنیایی موفق شدن که بر قرآن امامت بکنن و به دیگران بگویند که آیات قرآن چه معنا میدهد، واژه های قرآن چه معنا میدهد، خصوصا آیاتی که حالا در اصطلاح ما آیات محوری است یا واژه های محوری است که تعیین کننده است. یکی از اون آیات آیه ولایته، که وقتی که آیه ولایت خوانده می شود، یعنی مثلا یک اهل سنتی آیه ولایت رو می خونه، تلاوت می کنه، درش اتفاقی نمی افته. اجمالا میگه خوبه آدم یه رفاقتی داشته باشه، یه کسایی هم هستن در همین حد، یه چیز خیلی سبک بدون تأثیر. وقتی ما آیاتو تلاوت کردیم، دیدیم مسئله جدیتر از اونیه که به وصف آید، همه پهنای عالم رو گرفته. امروز توفیق داشته باشیم یه نکته مهمی رو متذکر بشیم با این مقدمه، که هر وقت شما احساس کردین کسی آیه از قرآن رو میخونه و این آیه شکل و شمائلش تبدیل میشه به قصه های خوب برای بچه های خوب، البته من نمیخوام جسارت کنم به کتابی که با این عنوان نوشته شده، نه، یعنی وقتی شما داستان حضرت موسی رو خوندین، گفتین یه قصه خوب واقعیه، چقدر خوب آدم اینو بتونه به یه قلمی بنویسه که بچه‌ها استفاده بکنن. و بعد بچه های ما داستان انبیا رو میخونن، در کتاب های درسی داستان انبیا هست، همه هم میخونن، خیلی خوب، نتیجه اخلاقی هم میگیرن، آدم باید خوب باشه، امانتدار باشه و و. در حالی که یه بار سوال کنیم که خدایا من چه نسبتی دارم با موسی، چه نسبتی دارم با عیسی، با نوح، با هود، با صالح، با این قوم، به من چه هستن؟ نمیخوام جسارت کنیم به خدا. چی میشه من حالا بدونم یا ندونم؟ بعد حضرت فرمایش میکنن، میگن تمام اینها گفته شده که شما بدانید که با اهل بیت چگونه باید رفتار بکنید. شما دقیقاً پاتونو میزنید جای پای اونها. در کربلا مستحضرید که اصحاب امام حسین چندین بار به دیگران، به این لشکر عمر سعد ملعون گفتن داره همون مسیری رو شما پیش میرین که قوم عاد و ثمود رفتن. یعنی قوم عاد و ثمود داستانش مشهور، معلومه، عواقبشون روشن، همه میدانن. ولی وهابی ها همونطور که آثار اهل بیت از بین بردن، آثار باقی مانده از دشمنان اهل بیت هم سعی کردن از بین ببرن. خدای متعال میفرمایند که ما بدن فرعون رو سالم نگه داشتیم، آیه بشه ببینید. درسته ما تبدیلش کردیم به مثلا موزه، بریم عکس سلفی بگیریم. چون تو روایت هم هست که خسوف و کسوف دو آیه خداست، ولی مثلا در آخر الزمان مثلا به این نگاه دیگه ای میکنن که الان متاسفانه همینه دیگه. به هر تقدیر حضرت فرمودن که بعد وقت جالبه، روایات ذیل داستانهای قرآنی رو شما میخوانید، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. تقریبا آیه پیدا نمی کنید. آیه عرض میکنم، نه یک داستان کلن، آیه پیدا نمی کنید که در مورد تو اون آیه در مورد علیهم السلام نیامده باشه. تازه این چند تا روایت به دست ما رسیده، ما هنوز که ننشستیم در محضر امام که تعلیم بگیریم، حضرت بگن این آیه رو من تا صبحم بگم تموم نمیشه. ببینید این شوخی کردن با قرآنه. وقتی میخوام از قرآن در واقع تعبیر کنیم، توصیف کنیم، قرآن رو انقدر بلند میدانیم و بلند میداریم که خیلی کلام خداست و چه و چه و چه، بعد وقتی میخونیم میشه این، یعنی خدایا تو با پیغمبرت که سخن گفتی به وحی، میخواستی اینا رو بگی؟ شما داستان حضرت یوسف رو بخونید، آیه‌ای پیدا نمی کنید که درش توجه به امام زمان علیه السلام نباشه. خب ولی وقتی مثلا خدای نکرده من بچه شیعه قرآن میخونم و تفسیر قرآن رو، ترجمه قرآن رو، توضیح داستانها رو در واقع با این فاصله زمانی از سقیفه گرفتم، میشه حضرت موسی نماد مثلا یه مقاومت اجمالی، حضرت عیسی میشه چی چی، حضرت نوح. داستان حضرت نوح تو روایت است که حضرت نوح معروف بوده تو پیغمبران به اسم پیامبری که در زمان او فرج محقق میشه. داستان کشتی نوح داستان فرجه. منتها این کلید رو کی باید دست من بده؟ رسول خدا یا اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین؟ بفرمایند که مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح. کلید رو به من بدن، من با این برم ببینم آخه چیه این داستان. بعد دیگه وقت آیات خیلی معنادار میشه. کلما مر علیه ملعون من قومی سخر و من، دیگه شما آرامش پیدا میکنید. منتظرین تو این روزگار هر کی اومد تو روزه مسخرش کنن، هر کی رفت زیارت مسخرش کنن. چون کلما مر علیه ملعون من قومی سخر و من، وقتی میبینن یه عده مشغول ساختن کشتیان مسخرشون میکنن. اینه که جواب نمیشه داد که. اینو باید فرزندان ما یاد بگیرن، باید بفهمن که پسرم، دخترم، بزرگ شدی، اگه زیارت رفتی، اگه مقید بودی به زیارت، اگه مقید بودی به دعای فرج، مقید بودی به عزاداری، مقید بودی به خوندن حدیث، ببین باید بدانی مسخرت میکنه. اگه مسخرت نکنن باید تعجب کنی، نه اینکه اون بره بعد بیاد دانشگاه بگه بابا ما خجالت میکشیم میریم اونجا اینجوری میشه. باید بدونه اصلا همینطوریه، اصلا امتحان یعنی همین دیگه. و قص علی هذا، به هر تقدیر قرآن تبدیل شد به یک کتابی که این فرمایش حضرت فرمودن روزگاری میرسه قرآن ارزان ترین کالاست اگر بخواهد به حق تلاوتش تلاوت شود، و گرانترین و قیمتی ترین کالاست وقتی بخواد با صوت و لحن و نمیدونم فلان و فلان خوانده شود. این بازیه که سقیفه در میاره، یعنی این اصلا قرآن رو از جاش در آورده، قرآن رو تبدیل کرده به یه چیز دیگه. عرض به خدمتتون که آیات میشن شوخی، حالا 4 تا حکم از قرآن بشه یه جوری با یه در واقع هدایتی که از سنت پیامبر است اونها رو پیدا کنیم و با اون چوب بزنیم تو سر مردم که نماز باید بخونی، زکات باید بدی، جهاد باید انجام بدی. اینا میشه همون امامتی که بر قرآن هست. امام دروغ نمیگه، رسول خدا دروغ نمیگه، حضرت فرمودن که بر قرآن امامت نکنید. یعنی چی؟ یعنی امامت میکنن دیگه. معانی قرآن، از اون معانی که آدم وقتی قرآن را میخواند باید آرامشش، یقینش، نورش، فرقانش، بصائرش، تبیان در او اینا زیاد بشه. ما قرار قرآن بخونیم فرقان پیدا کنیم، ما قرار قرآن بخونیم که شفا پیدا کنه وجودمون، سینمون، شفا اون و رحمتون للمؤمنین. اگه این نشه یه جای گیر داره، یه کسی دستکاری کرده. یکی اون دستکاری هایی که انجام شده لغت ولایت، این قسمتش رو گفتگو نکردیم امروز عرض بکنم. من البته همه بزرگواران استادم. ببینید این بحث ولایت و نحن اولیاء و کم فلحات دنیا، نمیدونم انت ولی و ناف دنیا و الاخره، نمیدونم کسی اینجوری باشه ما لکم من دون الله من ولی گن ولا نصیر، چی میخواد بگه اینا رو؟ این خدا چی میخواد بگه؟ ببینید اگه بحث ولایت بحثی که قرآن فرموده، اگه بحث ولایت یه بحث درستیه مهمه، اگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو یه چیزی که من باید به اون متوجه باشم، عامل باشم، اگر این تحذیر قرآن رو که و من یتولل از اون ور و من یتولل الله و رسوله اینطور، و اگر کسی تولا و ولایت دیگران رو داشته باشه اونطور، اینا مهمه. یکم فکر کنم. ببینید مسئله ولایت بر مبنای روایاتی که مستحضرید و آیات قرآن، یه امریست که در قرآن آمده و حق، و حالا به تعبیر فارسی من بگم یه امر جدی واقعیه. ممکنه شما بگید که چرا داری لفاظی میکنی؟ خب مگه ما میگیم شوخیه؟ من میخوام عرض کنم بله، ما فکر میکنیم شوخیه. چرا؟ اگر خدا به من میگه من و ولی خودت بگیر، اگه خدا به من میگه رسول من ولی توه، اگه خدا به من میگه ولی تو اون کسیست که در نماز موقع رکوع جواب تو بده و حواسش من نماز پرت نشه، اگه ولی من ایناست، خوب دقت کنید، میشه خدا آدرس بده شما برین در بزنید در رو با نکنن؟ میشه خدا آدرس بده شما برین زنگ بزنید هیچکی نباشه؟ میشه خدا سر کار بذاره؟ نمیشه. امر ولایت این گونه است: قبل از این که به من بگن برو سراغ فلانی او ولی توه، ولی چی بود معناش؟ سرپرست من، حامی من، دلسوز من، اون کسی که حال منو مراعات میکنه. قبل از این که به من بگن برو سراغ اون، قبلش باید به اون گفته باشن که این میخواد بیاد سراغت، نه اینکه من برم سراغ ولی که خدا تعیین کرده بعد پشت آیفون میگن شما، میگن من فلانی هم تو قرآن داشتم میخوندم گفتن شما ولی من این، اه بذاریم من ببینم الان آماده نیستم لباس تنم نیستم میام خدمتتون، اصلا این خبرها نیست. یه مثال بزنم خدمتتون، حتی به لحاظ دنیایی ما این مثال رو شاید از یه حیث خوب تلقی نکنیم. ببینید یک انسان بخواد تو این دنیا بیاد، به رسم دنیایی پدر داره یه مادر، درسته؟ ما فکر میکنیم برای تولدشه، باشه اب نداره، ولی خدا میتواند انسانو خلق کنه همینطوری، مثل هست عیسی، این مثل عیسی که مثل آدم خلق من تراب، مثلا نیاز به پدر مادر که نیست. توی سوره واقعه هم خدا میگه شما این مگه خلق میکنید؟ ما داریم خلق میکنیم. پس چرا خدای این سبب رو گذاشتی؟ چرا این طریق رو گذاشتی؟ چرا این مسیر رو گذاشتی؟ برای اینکه تو انقدر بفهمی که قبل از اینکه انسانی به این دنیا بیاد دو تا دلسوز داره که دلشون داره میتپه این بیاد تو دنیا، و قبل اینکه بیاد دنیا دارن همه چیشو فراهم میکنن، حتی برای اینکه اگه میخواد خودشو نجس کنه چجوری باشه که راحت باشه. پدر مادر مجلس اگه دروغ میگن بگین دروغ میگی. اشتیاقی که پدر مادر دارن، تلاشی که قبلش میکنن، وقتی که فرزند به این دنیا میاد آدم، من نمیخوام قرآن اینجوری ترجمه کنم، آدم کاملا مییابد که الم نجعل الارض مهادا. آرامش نداری؟ در آغوش مادرت نیستی؟ پدرت جون نمیکنه که غذای مناسب تو بخره، شیر خوش بیاد نساخت، اینقدر گشت یه دونه شیر خوش پیدا کرد به تو بسازه، تازه کلی رفت کار کرد که پولشو دراره، منت گذاشتاره؟ نه، مادر منت گذاشتاره؟ نه. تو قبل از این که بیای شیر در سینه مادر آمده، قبل از این که بیای مهر مادر متوجه توی، قبل از این پسر و دخترهایی که ازدواج نمی کنن را میرن، اینا که نه الان خوی پدری دارن نه خوی مادری، نه انگیزه پدر و مادری، اما به محضی که خبر فرزند آوری به اونها داده می شود، بابا هنوز بچه نیامده دارن قربون صدقش میرن، دارن وسایلشو میچینن. درست یعنی این پدر و مادر هست یا نیست؟ این خلقت هست یا نیست؟ الحجت و قبل الخلق. تو فکر کردی تو خلق شدی بعد فکر کرد خدا برای تو چیکار کنه، یه حجتی بذاره، یه ولی بذاره؟ تو اینجوری فکر کردی؟ و بعد الخلق و مع الخلق، این ولایته. یا صاحب زمان معذرت میخوام من اینو میگم. ببینید قبل از این که ما ولایت رو جدی بگیریم، امام زمان جدی گرفته. او عبد خداست، او مطیعه. خدا همزمان داره به دو گروه فرمایش میکنه. به ما میگه ولیتون به امام زمان علیه السلام، به امام زمان میگه تو ولی اینهایی. البته امام زمان در اون قراری که با خدا دارن اینو پذیرفتن، یعنی منت نهادن بر ما، ولایت ما رو پذیرفتن. میتونستن نپذیرن، اینو بدانید، این منتیست که خدا بر ما نهاده است. خب حالا از بین این دو گروه کدومشون جدی گرفتن؟ کدومشون صبح تا شب، شب تا صبح دلشون میجوشه برای اینکه این کار رو انجام بدن؟ و اینقدر من بدم که به من تعلیم میکنن که تو دعا اینو بگو، بگو اللهم نشهد له یوم القیامه و یوم حلول الطامه انه لم یذنب ذنبا ولا اتاه و لم یرتکب معصیتا. خدا من شهادت میدم امام زمان گناهی نکرده، اشتباهی نکرده، خطایی نکرده، بدعتی نکرده. مگه ما این چیزها رو میگیم؟ مگه ما این چیزها رو میگیم؟ با عرض معذرت بله این چیزها رو میگیم. بله در ذهن ما، در نگاه ما کمکارترین شخص یا صاحب از زمان معذرت میخوام، معذرت میخوام، معذرت میخوام حضرته، چون ما ازش میخوام جواب نمیده، چون ما منتظرشیم. دروغ به این گندگی، ما منتظرشیم، چون ما صبح و شام چشم به راه او هستیم. توقع امر صاحبک، صبح تا شام به انتظارشی. خدا وکیلی موبایل تو گم کنی به 5 تا رفقات زنگ بزنی کجاست؟ اونجا گم کردم، خونه شما اومدم گذاشتم. منتظری زنگ خونه و تلفن خونه زنگ بزنی که موبایلت کجاست؟ چرا دروغ میگی؟ امام زمان کجای زندگی تو حس میکنی نیست که کم بود داری؟ همه چی که اوکیه، مشکلی نداری، داری میخوامی یادم رفت سلام بدم، یادم رفت زیارت بخونم، امروز جمعه است چه خوب شد زیارت خوندن، حواسم نبود. درسته، اینم تعجب نکنید، همه بچه ها همینطوری زندگی میکنن. بچه ها اصلا به پدر مادر توجهی ندارن، هیچ توجه ندارن، توقع دارن توجه ندارن، خدمت میگیرن خدمت نمیکنن. نوع بچه ها همینطوری هم. درسته یا نه؟ اینا رو خدا داره نشون میده، حجت به من تموم شه. درسته؟ خب حالا جالبه من دارم عرض میکنم که امام علیه السلام ولی ماست. امام در ولایتش مسامحه نمی کنن. مثلا امام اهل مسامحه نیست. اهل مسامحه نیست. حالا بذارین اگر چند تا مثال هست، اگر حالا جاش بود عرض میکنم انشاءالله خدمت. امام اهل مسامحه نیست. امام حکم خدا رو جدی میگیره. مطلب باز بالاتر از اینه. خدا به من میگه، اهل بیت به من میگن، میگن فلانی اینو بفهم که ما این حکم رو جدی گرفتیم. اینم نمیفهمی، ولایت ما رو که جدی نگرفتی، اینم که ما ولایت رو جدی گرفتیم اینم نمیفهمی، حالا اینو جدی بگیر. میگم یعنی چی آقا اینو جدی بگیرم؟ میگه ببین انقدر بفهم که به شما گفتن شما در خونه ما بیاین با در بسته مواجه نمیشین، اینو بفهم که تو سراغ ما بیای تو یه قدم برمیداری ما 10 قدم برمیداریم. ببینید اینم نمیذاره شیطون من بفهمم. چرا؟ میگم برم متوسل شم، برم از حضرت بخوام. ببینید طرف میخواد بره مشهد. ببین خود رفتن مشهد، خود این فی نفسه یه موضوع تام و تمامه. خدا رحمت کنه آقای کافیو، میگفت آمد زیارت، گفت آقا آمدم که آمده باشم، همین. اصلا هیچی، فقط گفتن من عطاکم نجا. دیدین یعنی که 40 میرن نمیرسن، میگن آقا فقط ما اومدیم، همین. این خودش یک دنیا در واقع اثر داره، یک دنیا حرف داره. من عطاکم نجا، ولی اینکه هیچی هم نگی. من میخوام برم زیارت امام رضا علیه السلام. ببینید از الان دارم میگردم از این اون میپرسم، میگم اونجا کجا برم، چی بگم، چجوری بگم که امام رضا مجبور بشه حاجت منو بده، به کی قسمش بدم؟ خجالت نمیکش میری امام رضا رو به مادرش قسم میدی؟ به پهلوی شکستش باشه حاجت خودت؟ خدا وکیلی خجالت دار. پیش کی؟ پیش امام رضا. امام رضا میگه بیا اینجا. همین الان ما خوندیم کریمون من اولاد الکرام، همین الان خوندیم. پیش کریم شما اینجوری میرین؟ اون عالمی که حضرت رو دید بعد وصیت کرد منو همین نقطه دفن کنید، دید امام رضا علیه السلام نشستن، زائر که میخواد وارد صحن بشه، یعنی از خیابون میخواد وارد صحن بشه، حضرت همونجا بار گناهشو ور میدارن، حاجتشو همونجا میدن. دستی به سرش میکشن، میگن بیا تو. یعنی امام رضای تو اونیه که تو اینجا بلندشی بری برسی دم زری، دست بزنی به زری بگی آقا اومدم، این امامه، این میگن کریم. گوش این طائفه آواز گدا نشنیده است، اصلا نمیذارن صدا کنه. در خانه رو زد، سید حاجتی داشت، حضرت از پشت در سید الشهدا علیه السلام یه مقدار به طرف پول دادن، گرفت گریه کرد. حضرت گفتن کمه؟ گفت نه، من داشتم برای این گریه میکردم. این دست چجوری باید بره زیر خاک؟ یعنی شما بره، ولی اون نمیدانست چجوری میره زیر خاک، نمیدانست که این دست یه انگشتری دارد که فقط کافیست و در رکوع از او بخواهی او به تو میدهد. این دست لازم نیست زیر سم اسب کوبیده شود، یک بار از این طرف یک بار از این طرف. او اینا رو نمیدونست، او اینا رو نمیدانست. ببینید این خانه خانه است که کسی در این خانه رو میزنن، ببخشید یا صاحب زمان، حسنین علیه السلام و حسن زینب مسابقه میگذارن کدوم در رو باز کنن و حاجت روا کنن. چرا انقدر بدبینی به امامت؟ چرا فکر میکنی امام تساقل میکنه در امر ولایت؟ چرا فکر میکنی امام منتظر تو جز بزنی مثلا؟ اصلا یه حرفا نیست. اگر باور من نسبت به امامم نسبت به ولی خدا اینه، ببینید من، ببینید چقدر عقبم. من که ولایت تو شوخی گرفتم هیچ، اینی که امام ولی خداست اینم شوخی گرفتم هیچ، اینی که تو اقلن باور کن. من چند تا روایت بخونم. این زیارت امام زمان علیه السلام هم که باز همین مضامین توش هست، زیارت اهل بیت علیهم السلام در روزهای هفته که اختصاص داره به حضرات، ببینید هادا یوم الجمعه، همجا نشستیم دیگه، بابا یومک. ببینید همه عبادات، همه مناسک در نظام الهی قاعده ای داره. خدا شب قدر داره، شب جمعه داره، روز جمعه داره، هنگام نزول باران داره، وقت غروب آفتاب داره، وقت طلوع داره، استجابت دعا، اینا چیزایی است که هست دیگه. اینکه کسی با وضو رو به قبله، نمیگیم اینا ضرورته کسی وضو نداشته باشه خدا رو صدا بزنه جواب نمیگیره، ولی مثل عبادت دیگه. بالاخره برای اینکه من انشالله بگم من ادب و رعایت کردم، اون چیزایی که دستور فرمودن رو انجام میدم. امروز قطعا با روزهای دیگه فرق داره، مثلا تردیدی درش نیست، حتما روایات روز جمعه رو خوندین که اصلا روز جمعه به خاطر این جمعه است که همه بر ولایت جمعند، همه جمع میشن بر ولایت، اصلا روز ولایته. حال ما حس ولایت نمی کنیم دیگه، من یه مشکلی دارم حتما دیگه. هازا یوم الجمعه، الان هم به امام زمان عرضه بداریم، و هوا یومک، آقا یا صاحب زمان امروز گفتن روز شماست، المتوقع و فیه ظهورک. من نمیدونم آقا منظور چیه، یعنی شما اون یک بار ظهورتون این روزه، یا هر جمعه شما یه ظهوری دارین، دل میبرید، افراد احساس میکنن میتونن شما رو ببینن، نزدیکترن. الفرج و فیه للمؤمنین علی یدیک، در این روز جمعه رو صحبت میکنیم، گره گشای امر مؤمنان به دست توست، و قتل الکافرین به سیفک. و انا یا مولای، مولا یه عبارتی است مثل ولی، دو طرف است دیگه، حالا انشالله اگه عمری بود فردا عرض میکنم. و انا یا مولای فیه ضعیفک و جارک، آقای من، من امروز مهمان شما، بهتون پناه آوردم، خدا وکیلی ما اومدیم پناه آوردیم، مهمان شدیم، یا جمعه اومد، شما به زمان وارد میشین یا زمان به شما وارد میشه؟ خب صاحب این زمان کیه؟ امام این زمان کیه؟ خب من خواب بودم که بلند شدم دیدم آقای من اومده، جمعه آمده، روزی آمده، حالا من شدم مهمانش، تو شدم پناه تو، تو این کارو کردی. ماه مبارک رو دیدین، حضرت فرمودن ماه خدا به سوی شما داره میاد، شما که سر جاتونین که. و انا یا مولای فی ضعیفک و جارک، و انت یا مولای کریم من اولاد الکرام. شوخی نگین اینو به امام زمان، جدی بگین، بگین آقا شما راستی کریمین، و مأمور به ضیافت و اجاره. امر ولایت رو ببینید، خدا شوخی نکرده، شما مأمورین که ضیافت بدین، مأمورین پناه بدین. من که تو خلقت رها نشدم که اینکه امام نوره، اینکه خانه حضرت نمیدونم پناه، اینکه شوخی نکرده خدا. میگه هر جای عالمی هر چه که کردی، تمام عمرت ظلم کردی، ببین من یه نقطه بهت نشون میدم، این نقطه طرفش بری ردخور نداره. پسر نو داره غرق میشه، پدرش بهش میگه ببین یه کار بیشتر لازمیست بکنی، ارکب معنا، همین فقط، کار دیگه ازت نخواستن، این کارم نکرد. مثل اهل بیتی که مثل سفینت نو، نه اینکه جون به کم بار خودتو به سفینه برسون، نه، اومده کنارت دست رو آورده میگه بیا بیا بریم، میگه نمیم. مأمورون به ضیافت و اجاره، ولایت اگر این ور تکلیف حقیقی است و واقعی است در ما، ببخشید یا صاحب زمان، اون ورم یه تکلیف حقیقی است. امام، خود امام زمان این رو تعهد کردن. حالا من در واقع اون جایی که حضرت اینو فرمودن رو انشالله عرض میکنن. مأمورون به ضیافت و اجاره، ف پس اضفنی و اجرنی صلوات الله علیک و علی اهل بیتک. بعد عاشق عباس قمی آخرش این بیتو می نویسه، نزیلو که حیث اومد تجهد رکابی و ضعیفو که حیث کند من البلادی. صحبت جمعه شد که من مهمان شما، من هر جا برم مهمان شما، هر روزم مهمان شما، من سر سفره شما، من دار خانه شما، جای دیگه ای ندارم. درست شد. حالا روایت دیگر رو ببینید. یه روایتی است از یک زیارتی است برای امیرالمؤمنین علیه السلام. البته این زیارت برای ایام هفتم هست ان شاء الله، مراجعه بفرمایید. از امام باقر علیه السلام انه قال مضیت مع والدی علی ابن الحسین علیه السلام الى قبر جدی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بن نجف. با پدرم امام سجاد رفتیم قبر جدم امیرالمؤمنین علیه السلام رو در نجف به ناحیت کوفه زیارت کنیم. حواسمون باشه یه وقت کسی به شما نگه زیارت قبر ارزش نداره ها، آدم میره زیارت خود امام. نه خیر، زیارت خود قبر موضوعیت داره، خود قبر موضوعیت داره. حالا مستنداتش هست توی آیات و روایات. فوقف علیه ثم بکا و قال السلام علی ابی الائمه و خلیل النبوه و المخصوص بالاخوه، السلام علی یعصوب الایمان و میزان الاعمال و سیف ذی الجلال، السلام علی صالح المؤمنین و وارث علم النبیین الحاکم فی یوم الدین. ببخشید، همه اینا توضیح داره که حضرت صالح المؤمنین یعنی چی؟ یعنی وقتی بهت گفتن آمنو و عمل و صالحات باید فکر کنی یعنی چی؟ کار خوب کردن نیست. السلام علی شجره التقوا، السلام علی حجت الله البالغه و نعمته السابقه و نقمته الدامقه، السلام علی الصراط الواضح و النجم اللائح و الامام الناصح و رحمت الله و برکات. و ثم قال انت وسیلتی الالله و ذریعتی، من راهی ندارم به سوی خدا، اما نه اینی که اومدم پیش شما ممکنه بشه ممکنه نشه، نه، اصلا شما وسیله این، شما ذریعه این. ولی حق و موالاتی و تعمیلی، من حق پیدا کردم تا اینجا اومدم، حق پیدا کردم شما رو دوست دارم. فکن لی شفیع الله عز و جل فی الوقوف علی قضا حاجتی. با من تا اینجا اومدم، اینجا وایستادم، من حق پیدا کردم، واسطه من بشین به پیشگاه خدا. و یه حاجتی دارم و یه فکاک و رقبتی من النار، گردن منو آزاد کنید، تا اینجا آمدم، مگه میشه من حاجت نگیرم برگردم؟ شما عقلا فکر کنید خدا بگه برو به زیارت امام، بعد من برم اونجا ببخشید همینجوری رو هوا و زمین برگردم، مگه میشه؟ تو میخوای بری زیارت امام حسین، میگه از اون موقع که قصد زیارت کی داری میری فیش تهیه کنی، قدم ور میداری، ظاهری دارن ثواب مینویسن. ملائکه که آمدن بیاری ابی عبدالله، حضرت اجازه ندادن، گفتن کربلا، گفتن چه کنیم؟ گفتن شما بمانید در بر روی زمین، زائران من که می آین شما برین استقبال کنین، بدرقه کنین. این آمده بودن حضرت رو یاری کنن، شعص و غبرن. اینا دروغه؟ دروغه؟ چطور گرفتاری، قرض داری، بهت زنگ میزنه میگه فردا بیا دفتر کارتو درست میکنم، اگه بیاد دفتر تو رو نبینه چقدر زشته، چقدر بده، اگه بلد نیستی کارو درست کنی چرا وعده میدی؟ امام زمان چقدر بهت گفت کار داری بگو؟ نگفت بهت صدام کن بگو یا ابا صالح المهدی ادرکنی؟ نگفت امام، نگفت حرک شفتک فان الجواب یاتی؟ شوخی گرفتی؟ گفت اینا علکیه. میدونین چرا شوخی میگیریم؟ چون خودمون شوخی زندگی میکنیم، بد قول میدیم، علکی قول میدیم. اینا ولی اون خدایی هن که میگن لما تقولون ما لا تفعلون. ببینید اینی که میگه آمد خدمت حضرت، من نمیگم باید بیادبی کرد، میگم باور رو دارم میگم، میگه آمد خدمت حضرت بعد داره شکایت میکنه، میگه حاجتمو ندی، اینو بارها شما شنیدین دیگه. میاد پیش مثلا سید الشهدا علیه السلام، میره پیش اهل بیت، مثلا میگه آقا حاجتمو ندیم، میرم پیش بابات شکایتتو میکنم، حاجت میگیره، درسته؟ اما یادتون باشه ما امامو نمیخوام خرج کنیم حاجت بگیریم، که من با چه بددهنی بگم تا حاجت بدن. ببینید بزرگواران تو مجلس،
پسر شما شما رو ذله کنه، دختر شما شما رو آسی کنه، یه چیزی بخواد، آخرش میگه بگی برو، نمیگین؟ میگین دیگه. این که خوب نیست، این که خوب نیست. یا اگه ببینه شما داری به جایی میرسی که داری قهر میکنی، میگه بابا بیا واسش بقرم، همینجور میخواد ماتم بگیره تو خونه، بیا بگی بابا، آدم خوب نیست با امامش اینجوری عمل کنه. ولی اونی که میاد مستعصله، میگه وایساده بودم دیدم یه عربی آمد یه چیزی از زیر عباش در آورد، انگار یه تیکه گوشت، بعد برگشت و قمر بنش مرشد دهنش در ما داره، به تعبیر من گفت اون من زن بچه خواستم، من اینجوری که نخواستم، که دو سال نگرش داشتم، بچه عقب افتادم، گفت هیچی نداشت، گفت دو سال نگهش داشتم، خسته شدم، بگی مال خودت، میگه کوبید به زری، نمیخوام مال خودت، رفت. میگه این خادم ها اومدن گفتن چی بیرحمیه، اومدن بچه رو وردن، اندن بچه داره تکون میخوره، سالمه. برگشتن یارو داره میره، یارو نگهش داشتن آوردن، یه بچه تو بگی، یه بچه تو بگی، بعدن بچه رو بغل میکنه، اصلا اعتنا نمیکنه، بعد میگرده به قمر بنهاشه، میگه این دفعه بخشیدمت، این دفعه بخشیدمت. بعد میگه بابات پرتت کرد طرف زری، چی شو؟ گفتم زری که رسیدم دوتا دست منو بغل کرد. گفت اما فقط دوتا دست بودا، قلم شده بود دست. ببینیم ما باور، ما مثل یه عرب بادیه نشین باور نداریم. آمد پیش رسول خدا گفت یا رسول الله، اینی که شما گفتین واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا چیه؟ اینی گفتی اگه اعتصام به حبل خدا پیدا کنیم نجات پیدا کنیم. حضرت امیرالمؤمنین نشون دادن، گفتن این حبل خداست. رفت عرب پیغمبر امیرالمؤمنین از پشت اینجوری بغل کرد سفت، گفت یا رسول الله شاهد باش من اعتصام کردم به حبل الله. حضرت رو ول کرد رفت. حضرت گفت هر کی میخواد به کسی از اهل بهش نگاه کنه، به این مرده نگاه کنه که داره میره. عمر دوید دنبال اون، گفت آقا شما کی هستی، چی هستی، ارادت داریم. حالا اون چی گفت؟ من کاری ندارم بهش، حالا من مضمونو میگم. برگشت بهش بابا ببخشید برو پی کاره، اونی که پیغمبر آدرس داد اونه نه من. تو نمیخوای پیش امیرالمؤمنین بری، اما میخوای از حاشیه امیرالمؤمنین بهره ببری. تو امیرالمؤمنین نمیخوای ولی مشورت با اونو میخوای، تو از اسمش استفاده میکنی ولی خودشو نمیخواد. ببینید ما مسئله ولایت رو جدی نگرفتیم ولی امام زمان جدی گرفته، امام زمان پای ما وایساده، ولی ما اینم باور نمی کنیم. یعنی اصلا باورمون نیست ما پدر داریم، باورمون نیست دیشب امام زمان بر ما استغفار کرد، باورمون نیست او به ما گفت بیا تو مجلس بشین. درسته مجلس من اب نداره، درسته تو هم یه سال رفتی اصلا به من کاری نداشتی، درسته تا ماه پیش داشتی یه کارایی میکردی خیلی زشت بود، ولی اب نداره بیا، بیا تو مجلس خودم بشین، این امام من. وقت جالبه تو دعای عالیت المزامین وقتی شما میخونید، دعایی که بعد زیارت هست، همونجا میگی صلی الله علیک و علی روحک و بدنک، انت وسیلتی الی الله و ذریعتی الی، ولی حق و موالاتی و تعمیری، فکن شفیع الی الله عز و جل فی الوقوف علی قصتی هذا و صرفی عن موقفی هذا بالنجح. همین تعابیر زیارت امیرالمؤمنین اینجا هم هست، جای دیگه هم هست. باز اجازه بدین یه روایت دیگه من بخونم خدمتتون. عن ابی عبدالله علیه السلام قال خرجت انا و ابي ذات يوم فاذا هو باناس من اصحابنا بين المنبر والقبر فسلم عليهم ثم قال. حضرتشون میگن یه عده شیعان اونجا بودن، حضرت رو به شیعان کردن، این فرموشو فرمودن اما والله، یا صاحب زمان ببخشید، اما والله انی لا احب ریحکم و ارواحکم. ببینید باور کنید به خدا من دوستتون دارم، انتم شیعه آل محمدن و انتم شرط الله و انتم انصار الله و انتم السابقون الاول. بابا یه عده اونجا بودن، آدمای خاص نبودن که حضرت انتخاب کرده باشه. و السابقون الاخرون، السابقون الاولون و السابقون الاخرون فی الدنیا و السابقون فی الاخره الی الجنه قد ومنا لکم الجنه. ما ضمانت گرفتیم از خدا برای بهشت شما. به زمان الله تبارک و تعالی و زمان زمان با سادزاد و زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت اللهم صل. انتم الطیبون و نساؤکم الطیبات کل مؤمنت حورا و کل مؤمن صدیق کم مرتن قد قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام لقمبر یا قمبر ابشر و بشر و استبشر والله لقد قبض رسول الله و هو ساخط على جميع امته الا الشیعه الا و لكل شيء شرفا و ان شرف الدین الشیعه الا و ان لكل شيء عروه و ان عروه الدین الشیعه الا و ان لكل شيء اماما و امام الارض ارزون ارزون يسكن فيها الشيعه الا و ان لكل شيء سيدا و سيد المجالس مجالس الشيعه الا و ان لكل شيء شهوه هر چیزی یک میل و یک رغبت شدید داره و ان شهوت الدنيا سكن شيعتنا فيها عشق دنیا به اینه که توش شیعه ساکن میشه این زمین. روایت مفصل. این مفهوم ولایته. اون وقت سقیفه این مفهوم ولایت رو ببین به چه جایی کشونده. یه حکومت چند روزه یه نفری که من نیست با کودتا اومده با حق بازی اومده بیاد سر مردم سوار شه بعد جس بگیره، میخوام بگم احکام خدا باید پیاده شه، دین خدا باید انجام شه، اسم اینو بذاره ولایت و بگه این اول الامره. خندتون نمیگیره این قرآن اینجوری باشه؟ این همه راجع به ولایت سر صدا بکنه آخرش این باشه؟ اصلا نمیشه، آدم باورش نمیشه. اینه ولایت؟ ولایتی که این دو سال حاکمه، اون سه سال حاکمه، این اونو میکشه، اون اونو ترور میکنه. بریم بخونید دیگه چیده اهل سنت و چجوری حاکم میشه. این شد ولایت؟ نه، ولایت امر الهی، منشأش الله. عرض کردم خدمتون الله 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 ولی الذین آمنوا انما ولیکم الله. ولایت مگه به کسی واگذار میشه؟ از الله واگذار میشه. اگه امیرالمؤمنین علیه السلام ولی خداست، خدا همه چی به او سپرده. قسیم الجنت و النار. مکرر ما روایت داریم. حضرت فرمودن اینجام هست، حالا اگر توفیق بود فردا شاید روایت از روش بخونیم. حضرت گفتن بهشتتون با ما، قصه بهشتو نخورین. بزرگواران ما دین رو میدونین چه جوری داریم یاد میگیریم و یاد میدیم؟ نسبیه. ببین به کسی چیز محکم نگی، یا ممکنه بشه ممکنه نشه. خدا اصلا همچجوری با کسی شوخی نمی کنه. خدا قرص و محکم سخن میگه. این همه پیغمبر، این همه نمیدونم پیامبران، حدیث، قرآن، واسه این که تش من نفهمم چی کار باید بکنم تا برم بهشت. ببینید بهشت رفتن ساده ترین چیزه. امام فرمودن، گفتن جهنم رفتن خیلی سخته. امام فرمودن چرا؟ چون امیرالمؤمنین هست. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خدا برای شما امیرالمؤمنین رو خواست. بابا شما بی پدر مادر که نیستین، شما پدر مادر دارین، شما دلسوز دارین. شما باورت میشه امام حسین علیه السلام روز قیامت بذاره بره تو رو بذاره توی صحرای محشر تنها؟ باورت میشه؟ بابا تو پدری، بهت اجازه بدن بچه‌تو نجات بدی ور نمیداری ببری؟ ور نمیداری ببری؟ سنی باید بیاد برات نقل کنه که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه خودشون، نه اونایی که به اسم حضرت زهرا سلام الله علیه کاری کردن، میگن آقا برین تو بهش هر کسو خواستین وردونین ببرین. میگردم بهانه پیدا کنم. میگه این یه بار به من آب داد به عشق فاطمه. یه جا داشتن غیبت میکردن، گفت بابا این دوستدار حضرت صدیقه است، عزادار امام حسین، غیبتشو نکنی، همین یه بار. آقا ورش داریم ببرین همه رو. سنیان عقل کردن که اهل محشر اونجا آرزو میکنن ای کاش ما فاطمی بودیم. فاطمی بودیم یعنی این، ای کاش ما یه نخی، یه رشته اتصالی به حضرت صدیقه داشته باشیم. ببینین آیه قرآن بخونید، حدیث بخونید، اهل سنت آوردن حدیث رو بخونید، ببینید این قطعیه، این قطعیه، این قطعیه. محب امیر المؤمنین علیه السلام به آتش جهنم نمی سوزد. حضرت گفتن مواظب برزختون باشید، قیامتتون با ما. با امیر المؤمنین علیه السلام یه کسی همراه شد، رسیدن به یه دوراهی. حضرت گفتن کدوم ور میخوای بری؟ گفت من این ور کار دارم. حضرت گفت من باید این ور برم. رفتن این طرف، دید امیرالمومنین داره با اون میاد. گفت شما که مخواست بری اون وره، چرا این مسیر رو میاد؟ گفتم ما با کسی که همراه باشیم وقتی از ما جدا شه چند قدم با اون میریم. اگه یه وقتی دید قاطی کردی داری عوضی میری، او داره با تو میاد، فعلا چند قدم مواظبته. کدوم پدری بچهشو ترد میکنه؟ بچه میره از خونه بیرون، درم میکوبه، پدرم به مادرم میگه درو برو باز کن. بعد خواست بیاد بگو بابات خوابه، بگو بابات خوابه که روش بشه بیاد تو. امروز نشسته گریه کنیم در عذاب و مظلومیت اون کسی که شب عاشورا میره پیش عمر سن میگه بیا بریم. تو که نیومدی دنبال من، من اومدم دنبالت. میگه خونه خرابم میکنم، میگه خودم بهت خونه میدم، میگه اموالمو میبرم، میگه الان که ندارم، تو حجاز کلی مال دارم، بهت همه اونا رو میدم، مال تو. هرچی میگه به اونا رو ازش میگیرن. عمر سعد بیا بریم. عمر سعد من از مرگ نمیترسم، من پسر امیرالمؤمنینم، انسش به مرگ از انس طفل شیرخوار به سینه مادر بیشتره، من که مرگ نمیترسم، بیا بریم. اون ملعون نشسته بر سینه حضرت. حضرت میگه یه جرعه آب به من بده، کار تو سبکشه. من امام تو هم، من ولی تو هم. حالا سید الشهدا علیه السلام دیگه همه رو از دست داده دیگه. ببینید امام نیومده توی این معرکه که به جنگ، امام اومده نجات بده، اومده نجات بده. آخرین سرباز این لشکر یه کسیه که اونم میاد به میدان، شاید یه دین نجات پیدا کنه. بذارین قبل اینکه وارد مقتل بشیم اینو بخونم. و کانت الرباب من خیار النساء و افضلهن. و داره توی هست رباب از شریفترین زنان بود و پدر رباب از اشراف، از خانواده‌های بزرگ عرب بود. ببینید در عرب یه رسمیه، یه قاعده است، یه قانونه که اگه درگیری بشه، چیزی بشه، عرب حق نداره عرب رو به اسیری بگیره. ولی اینجا همه چی برگشته، نمیدونم چرا. حضرت گفتن عزیز هیچ قومی رو اسیر نگیرید، چون اونا خجالت میکشه. ابن عسیر سنیه، میگه بعد از شهادت حسین رباب را همراه اسرا به شام بردن. چون به مدینه برگشت یک سال زنده بود، ناله و گریه میکرد، زیر سقف خانه نرفت. در آفتاب میماند تا ضعیف و ناتوان شد. سید ابن طاووس میگه وقتی امام حسین دید همین جوانان و دوستانش همه کشته شدن، حضرت آمد به میدان، هل من زاب بن یذب عن حرم رسول الله. خیلی عبارت عجیبه، حضرت زنده زنود، حضرت دارم یک کسی از اینا حمایت کنه. غیرت الله ببینید. این زن و بچه دارن میلرزن، من برم همه میان سراغ اینا. ابراهیم نبی، یه دونه زن یه بچه رو گذاشتی، خودت گذاشتی، خودت با دست خودت گذاشتی، داری برمیگردی، هی برمیگردی نگاهشون میکنی، بعد به خدا میگه خدا یا وجل افعلت الناس تحویل لایم، خدا یه کار کنی بیاد اینجا ساکن بشه. بچه دوتا پاکوبی زمین، زمزم جوشید، سید و شهدا زن و بچه رو گذاشت، نه گله کرد نه شکایت کرد. رقیه میگه بابا ما رو اینجا میذاری آخه کجا بریم ما؟ بابا من میخوام برم مدینه. بابا نمیشه، من کاری نمیتونم بکنم، بابا من گیر افتادم توی این قفس. زنان حرم چون صدای استغاثه حضرت را شنیدند، صدا به گریه بلند کرد. امام حسین به سوی خیمه آمد، به خواهرش عرضه داشت، ناولینی ولدی از صغیر حتی اوده او، نازنانه رو بده من با اون خداحافظی بکنم. در روایت دیگری هست که حضرت آب طلب میکنه. حضرت وقتی که آب طلب میکنه، اما ترونه کیف یتلذ ذائعتش فسقوه شربتا من الماء. خب بچه که اصلا نمیتونه حرف بزنه تو اون سن، درسته؟ مثلا این بچه اصلا نمیتونه کاری بکنه از تشنگی، بی رمقه، ناله میکنه، فقط آخرین رمقش اینه که لباش داره تکون میخوره. بعضی از لشکر بعضی را سرزنش کردن، اگر جرعه آب به این طفل برسد چه خواهد شد؟ ولوله افتاد تو لشکر عمر رسد، بابا شما دیگه که از این چیزی نخواسته که، بچه آب میخواد دیگه. عمر سعد ملعون رو به هرمله کرد، هرمله آخه آدم به یه تیرانداز میگه جواب امام حسین رو بده؟ به یه نفر میگه که برو آب بیار. هرمله چرا جواب حسین را نمیدهی؟ مگه نمیبینی چجور ناله میکنه برای آتش بچهش؟ جوابشو بده دیگه. امیر جواب پدر را بدهم یا پسر را؟ اینا امام حسین علیه السلام تو کربلا یه بار که نکشتن، که چند بار کشتن. عمر سعد گفت مگر سفیدی گلوی طفل را نمیگه؟ دنیا خاصیتش اینه، آدم وقتی حواسش اینجاست که تو میدان چه خبره، نمیتونه بره تو خیامون ببینه چه خبره، نمیتونه ببینه اونجا چه خبره. ما فعلا این طرف رو داریم میبینیم. هرمنه اسب خود را تاخت، بر بلندی آمد، از مرکب پیاده شد، نشونه گرفت، تیری را روانه آن طفل کرد. آن طفل مثل مرغ سرکنده فزوبه هل طفل من الازون الال ازون. چی شد بچه؟ آروم شد دیگه، دست و پا هم نمیزنه اصلا، ولی یکم سرش سنگین شد، افتاد به سینک. ثم رجع بالطفل مذبوحا و دمه یجری علی صدر الحسین. مختار وقتی که اون ملعونا رو گرفت، از یکی از اون ملعونها پرسید هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت؟ گفت آره یه بار خیلی دلم سوخت، خیلی سوخت، انقدر دلم سوخت از خدا مرگم رو خواستم. کی بود؟ گفت دیدم امام حسین داره از میدان بر میگرده، زیر عبای چیزی داره. رو به خیمه ها کرد، من داشتم تماشا میکردم، دیدم زنی مجلله، چادر به سر، نقاب به صورت، بیرون خیمه ایستاده. همین که امام چشمش به مادر افتاد که منتظر ایستاده برگشت، مقداری صبر کرد، دوباره به خیمه آورد، باز خجالت کشید، سه بار حضرت رفت برگشت. چون آن حال حسین را دیدم جگرم کباب شد، علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیرم الذین ظلموا ایمون قلبن ینقلبون.